نمایش میشنوید. در این برنامه به مقوله‌ای میخوایم بپردازیم که شاید خیلی کمتر بهش نگاه کرده باشیم، هرچند که از اون عناوینی دور داره که معمولاً فراوون میشنویم و به ویژه از عناوینی که یادآور صدا و یادآور رادیو، از صدا برداری میگیم. فراوون شنیدیم دیگه، این برنامه صدا بردارش آقای فلان یا خانم فلان مثلا، بزرگانی که عموماً کم دیده میشن اما حاصل تمامی کوشش هایی که توی استودیو میشه معمولاً به وسیله این عزیزان شکل میگیره، یعنی صدا بردار یا مهندس صدا. در واقع توی خارج از کشور به عنوان مهندس صدا عنوان میشه و توی ایران ما اونا رو به عنوان صدا بردار میشناسیم. و وقتی هم که صحبت از صدا و صدا برداری میشه، شاید یک نام بیشتر از همه تو ذهن ماست، نام مرد بزرگوار و آقایی که توی رادیو به عنوان پیشکسوت و نه فقط پیشکسوت بلکه من معلم و مربی دوستان شناخته میشه، آقای علی حاجی نوروزی عزیز. چون دوستانی که اینو من گفتم، چون سالیان دهه 60 و 70 دوستانی که رادیو شنونده برنامه صبح جمعه بودن، جز به اسامی که در کنار مرحوم منوچهر نوذری و همینطور بزرگان دیگری مثل آقای شیشه‌گران و آقای توکل، نام صدا بردار علی حاجی نوروزی رو یقیناً بیاد دارن و نام پرخاطری است. آقای علی حاجی نوروزی عزیز،
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای استاد جانشاه آل محمود، من جام نواز پشت این میکروفون باشه، میکروفون مال هنرمنداییه که
زنده باشه، اختیار داری،
در واقع مخاطبا دوستش دارن، چهرهشون دیده میشه، صداشون. من یه صدای، حالا بعضیا فکر میکنن حالا من گویندم، مثلا کسی که میگم من تو صدا و سیما کار میکنم.
یکی از دلایل حضور بزرگی همچون آقای حاجی نوروزی تو این برنامه اینه که برنامه ارغنون برنامه‌ای است که مباحث تئوریک و همینطور مباحث شناسایی در رابطه با هنرهای مختلف نمایشی،
یعنی حرفه‌ها در واقع
و به ویژه ما متکی به نمایش رادیویی است. توی نمایش رادیویی بعضی از عناوین شناخته شدن و آشنا هستن برام، مثل بازیگر، کارگردان، تقریبا همه میدونن چه کار است. هرچند که ما توی برنامه هم چند تا برنامه راجع به بازیگری رفتیم و دوستان فهمیدن که بازیگری برای رادیو چقدر متفاوته با بیرون. بله،
بسیار خوب.
صدا بردار خیلی مهمه. اول از همه که من میخوام که آقای علی حاجی نوروزی عزیز، که میگم واقعا باعث افتخار منه که بزرگی مثل شما اینجا تشریف
آورید،
از سوابقتون توی رادیو اول برای ما بگید، همطور از خودتون چش. که یه مختصری که بعد بریم وارد بحث صدا بشیم،
که وارد بحث فنی قضیه.
آره، انشاءالله.
خدمت جناب علی عرض کنم، من در خیابون مولوی خانیاباد تهران به دنیا آمدم.
چه سالی؟
حالا اینی که میگم سال 1331، ده 1331. و چرا حالا دارم این خاطره خیلی جزئی میگم که وارد بحث فنی قضیه بشیم؟ ما تو خونمون رادیو نداشتیم جناب آقای آل محمود، رادیو به معنای این که نتونه پدرم خریداری کنه، نه. حالا میدونی که خانواده ها اصلا تلویزیون که اصلا معنا نداشت داشتنش، رادیو هم حالا تو اون بحث
بعضی ها نظر مذهبی، بله مذهبی بد میدونست،
یه اعتقادایی داشتن که قابل احترام بود، ولی من رادیو رو دوست داشتم. چرا؟ به رادیو من در واقع کشش پیدا کردم و اومدم وارد رادیو شدم. روزای جمعه جناب استاد جهانشاه میرفتم تو کوچه با بچه های محل فوتبال بازی میکردیم. مثلا این قضیه مال سال 42-41، من راهنمایی اول دبیرستان بودم. بعد بچه ها تعریف کردن و من میگفتن علی، خب اسمم علیه، علی برنامه رادیو رو مثلا جانی داره رو گوش کردی؟ میگم ما رادیو نداریم، برنامه مثلا فلان برنامه مذهبی یا شما رادیو رو گوش کردی؟ چقدر خوب بود، خنده‌دار بود. حالا من پیش خودم گفتم خدایا من رادیو ندارم، چی میگن اینا؟ بعد یه قهوه خونه بود جناب استاد جهانشاه سر کوچه‌مون بود، مثلا فوتبال،
بله،
برای اون زمان فوتبال داشت، میرفتیم یک قرون میدادیم، میرفتیم این قهوه خونه بازی رو میدیدیم، میامدیم سر کوچه‌مون بود. حالا چجوری من رادیو رو شناختم و برام در واقع یک نوستالژی شد که
علاقه ایجاد شد،
علاقه ای برای من به وجود اومد. من داخل خونم و من فیزیکم خیلی خوب بود، درس فیزیکم، اومدم با بچه ها مشورت کردم با دبیر فیزیکم، گفتم آقا من میتونم مثلا یه کاری بکنم، یه صدایی بشنوم. با این امکاناتم نداشتیم. گواره با مشورتشون گفت یه سیمو بردار، یه سرشو میخ بزن، یه سرشو از این گوشی ها بکن توه بست نابدونی که توه حیاتتونه.
بله.
اونهای جنوب شهر هم شما میدید دو سه تا آقا، آقا من این کاری کردم، دیدم یه صدایی میشنوم، صدای نت نه، شفاف نه، صدایی با نویز، موسیقی بود، کلام بود. گفتم خدایا من چیکار. از اونجا جناب استاد با کمک خداوند و تلاشی که خودم کردم در 14 سالگی گفتم من باید وارد رادیوی میدان 15 خرداد بشم. 14 سالم بود. و حالا دیگه بحث رو میذاریم کنار، زحمت کشتم، درس خوندم، دعای پدر مادر و خداوند کمکم کرد. سال 54 من 27/9/54 وارد خاک رادیو میدون بزرگ خوردم.
و خاکی هم که این همه گیراش
داره،
اونقدر گیراش که دیگه نمیذاری کسی از اینجا
یعنی
بیرون بره.
بعد دیگه اولا اینو به شما بگم، حکم منو زدم برای تلویزیون شبکه 2.
بله تلویزیون دو.
گفتم نمیرم، دو بار نرفتم. بعد یکی از بچه‌هایی که با هم امتحان دادیم و چون میدونی خیلی سخت بود،
بله بسیار سخت بود اون موقع،
گزینش بود، گزینش حالا بحثش جداست، امتحان
بود علمیش هم بله،
مصاحبه و اینا بود اون موقع. حالا الحمدلله قبول شده اینا، ولی دو ماه نرفتم آقای استاد جاشا. بعد یه جا کار میکردم، سازمان امور استخدام کشوری، ما 1100 تومن حقوق میگرفتم. این دوستم به من زنگ زد، ارتباط داشت، ایشون اومد یه دوره رو دید، دانشگاه صدا و سیما، اومد وارد مقوله صدا و
سیما. همون دانشکده بود یا مدرسه عالی؟
نه مدرسه صدا و سیما. آره مدرسه عالی صدا و سیما که کارنامه بود اون موقع. بعد به من گفت حاجی حکمم اومده، چقدر حقوق زدم برات؟ 1800. 1800 تومن. آقا من فردا میرم پیش مدیر امور اداری. وقت رفتم خیابون جردن، اسم اون موقع پیش یه خانمی بود، خانم رحیمی، قشن یادمه. گفت کجا بودی تو؟ ما اون موقع هم خب خیلی سختگیری بود،
بله.
یعنی باز شما استعفا میدادی. گفت استعفا بده، شما نرفتی سر کارت. گفتم خانم رحیمی من رادیو رو دوست دارم، شما حکم منو زدی تلویزیون رادیو، 5 دقیقه با محل من فاصله است، پیاده. گفت نه استعفا بده. گفتم فردا میتونم استعفا بدم، حالا میام وارد مقوله مؤسسه رو بعد. گفت بله بله اشکاله. اومدم پله های جردن، اومدم پایین، گفتم چرا من فردا برم از خانیاباد باز اتوبوس 214 تا خط 214 دو طبقه هم تو زهر.
آره بله
سوار شد. من چرا فردا خواهم یا الان میرم پله ها رو. اومدم بالا میدونی به من چی گفت این خانم حالا فرهیخته و حالا در اون مقطع مدیر امور اداری بود؟ گفت این همه شما زحمت کشتی آقای حاج نوروزی، امتحان دادی، مصاحبه، یه دوره هم گذروندی، چرا میخوای استعفا بدی؟ اینقدر کسا اصلا وارد میکن. گفتم من اینجوریه، من مرگ منو میپسی میدون 15 خرداد من نمیخوای بفهمی استعفا. دلش سوخت برام، حکمم زد آقای
رادیو
رادیو بدون.
آفرین. به به.
27/9/1354 من وارد خاک رادیو شدم.
و تا حالا
تو گروه صدا بردارا.
و چون آقای حاج نوروزی با این که از نظر اداری بازنشسته شدن،
75 من بازنشستم.
همچنان
من سال
75 این افتخار برای رادیو از خدمات استفاده
می‌کنم. نه آقا این افتخار برای منه جناب استاد جاوشا که سازمان مدیرای وقتش منو پذیرفتن و به من اعتماد داشتن که من مشغول به کار بشم، در واقع به عشق ما ادامه بدم. این کار عشق میخواد، عاشقیه.
بله.
من عشق میکنم وارد رادیو میشم.
بله. من میخواستم برای شنوندههای عزیزمون بگم علی حاج نوروزی شخصیت بسیار آقا و متین و واقعا احساس پدری داره نسبت به بچه های جوانتر. یکی از شاید ویژگی هایشون که باعث میشه که توی شهرستان های کشورمون همشون رو به خوبی بشناسن اینه که آقای حاج نوروزی یکی از کارهایی که انجام میدن توی مراکز استان ها کلاس ها و کارگاه هایی رو برگزار کردند و ظاهرن هنوه هم انجام میدید گرگاهی ظاهرن
خجل زده نکنید
ولی کلی از این دوستانی که الان توی شهرستان ها کار صدا انجام میدن این شانس رو داشتن که دوری رو کارگاه رو بزنن و آقای حاج نوروزی خیلی علاقه مندیم ما که بیشتر از خاطراتت بشنویم. خب
به خصوص من میخوام بگم رادیو که اومدین
آره نه من میخوام خیلی خب شما اینجا تشریف داشتی بعد از تو دوره انقلاب هم بودی توی خود بحبوی انقلاب هم تشریف داشتید و بعد هم که بعد انقلاب هم که شاهکار شاید دورهی بعد از انقلاب شروع کار بزرگتون
همون دهه 60
برنامه
برنامه‌های الف شدن. یعنی قبلش نمایش هم ضبط کردن.
چون می‌خوام توضیح هم بدیم باز برای مخاطبمون که مقوله الف که ما میگیم یعنی کارهای نمایشی.
بله.
کارهای نمایشی توی رادیو رده بالا رو بوده دارن بدری که کار بسیار تخصصی.
بالاترین رده شغلی تو حرفه صدا برد.
بله. بقیه حرفه هم تقریبا توی رادیو همینطوره. بله. رادیو بدری که توی نمایش شما توی بخش‌های دیگه کار یه مقدار ساده تر انجام میشه. حالا ساده میگیم به نسبت همدیگه داریم صحبت میکنیم.
بله.
ولی توی کار نمایش که میاد به این دلیل که در نمایش شما غیر از صدای گوینده و صدای موسیقی که ضبط شده شما از صدا هم درون استودیو ساخته میشه.
دقیقا.
و ترکیب میشه دقیقاً مثل یه موسیقی سمفونی.
دقیقاً.
و به همین دلیل صدا بردار اینجا کارش کار بسیار پیچیده میشه.
دقیقاً.
چون باید با دستگاه‌های زیادی کار کنه و ترکیب و تنظیم اینها با توجه به حال هواشون انجام بده. به همین دلیل ایشون میفرمایند که وارد هیته کار الف شدیم، یعنی وارد پیچیده ترین بخش فنی شدیم.
حالا من یه تعریفی از صدا برداری بکنم. یه صدا برداری یک هنره. جناب آقای جانشاه، تلفیقی از علم، تکنیک، خلاقیت و تجربه.
همین.
یعنی دقیقا این چهار آیتم رو کسی که در سازمان ما هست و مشغول این حرفه است لازم و ملزوم هم دیگه است.
بله.
یعنی دانش در حد شناخت ابزاری که ازش استفاده میکنی در کار صدا برداری، و هر صدا برداری یه تکنیکی داره، ضمن این که رعایت میکنه اون ویژگی های شاخص هایی که صدا بردار باید رعایت کنه، یکی هم خلاقیته. این خلاقیت دیگه مختص خیلی ها نیست.
بله. خب
و تجربه
همینطوره. حالا البته
حالا بریم دیگه وارد مقام.
آره، من چون معتقدم که شخصی مثل علی حاجی نوروزی اونقدر زندگیش با کارش در هم آمیختن که هر جایی که خاطرم تعریف میکنه در واقع داره کارشو به ما میده. اگر اجازه بدیم موسیقی کوتاهی بشنویم، برگردیم و به بحثمون ادامه بدیم. این موسیقی که برای این بخش انتخاب کردیم از موسیقیدان و نوازنده مشهور چینی چن وی هست. این موسیقی رو بشنویم و برگردیم. شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید با بحث پیرامون صدا و صدا برداری. خیلی از آدم ها به عنوان صدا بردار یا بخش فنی دیگه آمدند و رفتند و همه هم زحمت کشیدن، همه هم کار کردن. ولی وقتی ما میگیم در واقع، یا خودم تو بخش های دیگه کارم همینطوره، خیلی ها زمان گذروندن، ولی گذران زمان به تنهایی کافی نیست. کسانی که تأثیر میذارن بر جان بچه‌ها، آقای علی حاجی نوروزی که ما تو این برنامه در خدمتشون هستیم، جزو تاثیرگذارا هستن. این آدم هستن که هر جا بودند اثرشون مشخصه. من همیشه توی زندگی اینو اعتقاد دارم که آدم‌هایی که از خودشون نشان به جا میذارن، آدم‌هایی که به قول خیلی ساده و معمولی میگن آدم‌هایی که وجود دارن،
کمک خدا،
آقای علی حاجی نوروزی جزو اوناست که وجود داره تو عرصه صدا برداری به ویژه. آقای حاجی نوروزی، وقتی که صحبت از نمایش رادیویی میکنیم، صدا برداری همون که اشاره هم تو بخش قبلی کردیم دوستان، صدا برداری یعنی تقریبا میشه گفت به نتیجه رسوندن همه زحمات.
یعنی
ادهی کسی که متنی رو مینویسه، کسایی که متن رو سفارش میدن، کسایی که مینویسن، کسایی که کار میکنن روی متن، بعد کسایی که تمرین به عنوان بازیگر انتخاب میشن، تمرین میکنن، کارگردان، افکتور، تهیه کننده، همه اینها زحماتی رو میکشن. این زحمات تا زمانی که وارد
استودیوی
ضبط
تولید میشه،
بله، استودیو ما یه اصطلاح داریم، تو استودیو میگیم که آقا صدا بردار مثل کاپیتان توی استودیو دیگه، مثل کاپیتان کشتی.
دقیقا.
حالا همه چی در اختیار شماست، شما باید به این صداها جون بدید. ببینید حالا از نظر فنی میخوایم نزدیک بشیم، از نظر فنی مخاطب با دو تا گوشش میشنوه، ولی عملا انگاری که از یک منبع، یعنی از رادیو که میشنوه از یک منبع، در حالی که توی استودیویی که شما نمایش رو ضبط میکنی ممکنه 10 تا میکروفون چیده باشه.
بله.
من دوست دارم از این هنر چیدمانتون از اول شروع کنی.
خدمت جناب علی عرض کنم، ما در رادیو هر حرفه‌ای یه تعریفی داره.
همینطوره.
در واقع در اتاق فرمان کارگردان تعریف داره،
تهیه کننده
تعریف داره، صدا بردار تعریف داره. حالا در اتاق فرمان تعامل خیلی شرطه. در واقع با هم تعامل میکنیم یک کار خوب چیکار کنیم، ضبط کنیم، انتقال یک کار با کیفیت و شفافیت برای مخاطب. هدف همه عوامل در رادیو ما مخاطبه.
همینطوره.
احترامی که برای مخاطب من به عنوان صدا بردار باید بذارم چیه؟ چند شاخصه هست در کار صدا برداری. من این شاخصه رو باید رعایت کنم، مواظب به کار خودم باشم، ضمن تعامل، حالا تو ایتر نمایش باید، حالا صبح جمعه، حالا به خدمتتون میگم، ضمن تعامل با کارگردان که یک کار در واقع با کیفیت ما انتقال بدیم به فرستنده و مخاطب، اون کار با کیفیت و شفافیت روش کنه. این تعریف حرفه‌ها در اتاق فرمانه. اولا کار رادیو در ساختار الف، حالا ما میتونیم نمایش حتی ب، چون کار به هم که میدونی یه ترکیبیه. بله. و طنز توشه، گویندگی توشه. منظورم اینه که کار تیمیه در رادیو. هیچ حرفه‌ای هیچ نفر نمیتونه بگه که آقا من کارم خوب بوده، حالا این نمایش خوب شده، یا صبح جمعه یه برنامه خوبیه صدا بردار. اصلا اینجوری نیست. صدا بردار باید اون شاخصه‌ها و معیارهایی که درس خونده، در دانشکده آموخته، از نظر تئوری و تجربه، حالا بحث دیگه است، اینا رو باید رعایت کنه. حالا اگر شما اجازه بدین من شاخص ها رو برای شما تعریف کنم.
آره
که
خیلی اون شاخص های اصلی دیگه،
حالا زندگی نامه اینا نشیم.
نه حالا میخوام عرض کردم که زندگی نامه شما اونقدر گره خورده که من مجبورم اصلا از هر دو به هم دیگه پل بزنم.
حالا بچه، حالا مخاطبای از
اول نش همه، حالا که بعد اینکه شما بفرمایید که اون شاخص ها رو میخوام از این شاخص ها چون مخاطب ما باید این ذهن تو ذهنشون این تصویر داشته باشن. استودیو از دو بخش تشکیل میشه، دو تا فضای، فضایی است که درش برنامه یا برنامه ساز، حالا یا گوینده، مجری یا بازیگر.
بله.
قرار میگیرن و با یه دیوار شیشه‌ای در اون طرف کسایی هستن که کارگردان، تهیه کننده و صدا برداری که صدا بردار دستگاه‌های صوتی رو کنترل میکنه که صداها رو هم زیبا و هم با معنا به مخاطب منتقل کنه. من گفتم تصویر اول برای مخاطب بدین که ما کجا نشستیم و
خواستم که
صدا بردار کجا نشسته.
حالا یه جناب علی استادی، من شاگرد شما، صدا برداری که پشت میز صدا میشینه، میکسر صدا، یه شناخت ابزاری باید از امکاناتی که در اختیار داشته باشه که این میشه در واقع علم تئوریک.
بله.
که در دانشکده شما میخونی.
بله.
در واقع اطلاعاتی که نسبت به نوع میکروفونی که به کار میبری، ابزاری که در واقع میکسر رو بشناسی، اکولایزر رو، صدا رو، تیز، زیر، بیس، اکو. حالا من یکی یکی 4-5 تا شاخصه در کار صدا بردار، در ساختار نمایش و حالا کارهایی که ترکیبی اندهنز و ایناست. یک، کیفیت و شفافیت صداها.
بله.
یعنی در واقع ورودی و خروجی. حالا ورودی به چی میگن؟ صدایی که از میکروفون در واقع شما ورود میدی به میکسر، این صدا باید کیفیت داشته باشه. مخاطب، صدا بردار برنامه‌های رادیویی، حالا با مشخصا نگم صبح جمعه یا نمایش، هر برنامه‌ای، مردم این حقو دارن، یعنی به خودشون واسه این حقو بدن که با کیفیت بشون. اینجا مسئولیت صدا بردار، صدا بردار باید با کیفیت برنامه رو انتقال بده به گوش مخاطب.
بله، همینطور.
توجه کردی؟ پس یک شد کیفیت و شفافیت صدا. حالا این صدا یه سری ورودیه که میکروفون هاست، بازیگر میشه،
خروجی یعنی چیزی که شما
یه سری خروجیه. خروجی همون حالا موسیقی است، ترانه است، سرود. بله. گزارش آیتمایی که حالا ممکنه زیاد مخاطبا به فرمت برنامه رادیویی آشنا نباشن. دو، کنترل منابع صوتی.
بله.
منابع صوتی اون چیه؟
آها، بله.
افکت، ساند افکت، پولی افکت، با صدای بازیگر است. خب شما باید کنترل بکنی که مخاطب با کنترل بشنوه، یعنی مخاطب موقعی که ولوم رادیو رو باز میکنه در یک نمایش رادیویی، حالا به خاطری که ما وارد مقوله نمایش رادیو بشیم، مخاطب نباید ساند افکت رو در مکانهای داخلی انقدر بالا بشنوه، مثلا مکانمون
و اغراق
داخلیه و در واقع شب، خب ما یه نشان صوتی بس بریم که انتقال بدیم مکانم. خب من اولا یه تعریفی که از شما یاد گرفتم برای نمایش بکنم، گونه پیام رادیویی که داستان در رهگذر آفرینش صحنه ها و تجسم شخصیت ها در ذهن شنونده به تصویر کشیده.
بله.
یعنی در واقع مخاطب رادیو نمایش خودش شخصیته.
بله همینطوره،
شخصیت منتهی شنیداریه، شخصیت حضوری فیزیکی نیست، خودش تجسم میکنه که خودشو میذاره جای اون صحنه نمایش، خودشو حس میکنه، تجسم میکنه، تصویر سازی میکنه برای خودش که آره این ما باید اینو انتقال بدیم که فضامون داخلی،
شما باید شرایط رو جوری بسازی که اون بتونه جایگزین کنه خودش،
دریافت کنه و تجسم صحنه بکنه.
بله همینطوره،
یعنی مثلا مکانمون داخلیه در یک خانه است، حالا این خونه کجا هست، کدوم شهر از ایرانه، جنوب، شمال، آپارتمان در تهران، همه اینا البته با تهیه کننده است، صدا بردار در واقع کنترل منو کیفیت،
یعنی تهیه کننده طراحی میکنه تو ذهنش، میگه که من میخوام یه اتاق باشه یا یه سالن باشه یا دقیقا. یه شهر باشه، بعد اون کیفیت خانه یا شهر یا سالن رو باید
دقیقا.
صدا بردار
اینجا تعامل اینجا خودش نشون میده جناب جان شاه، که من به عنوان صدا بردار، من نه هر صدا برداری باید با تهیه کننده تعامل داشته باشه، با نویسنده، بعضی از نمایشامو نویسنده میاد سر زب.
بله.
مکان برای من مبهمه، میگم آقا این مکان چند متره،
شاخصه بده ازش. بله.
ابعاد چقدره که من آقا در واقع حرکت شخصیت نمایش، مثلا یه مکانی داریم بازیگر مالک میکروفونه، محوریت میکروفونه داره، از بیرون مثلا از خیابون میاد وارد حیات میشه، این حیات چند متر، اگه در روستاست از حیات میاد وارد اتاق میشه، اینا رو ما باید همه رو تصویر سازی کنیم برای مخاطب. مخاطب ما فرهیخته است. من الان بحثم فقط شبکه نمایشه. من اصلا بحث
نه، خب بعد الان شما دارید نمایش
مخاطب شاید... باید آفر.
ببین تو یک چیزی که حالا خب شاید همینجوری که شما فرمودید، من باید پرانتز باز کنم برای مخاطب، چه من باید توضیح بدم برای مخاطب.
خب شما استاد دیگه،
شما بیشتر... خب مخاطب ما باید بدونه که همونطوری که توی سینما یا توی تلویزیون میان یه نماهایی میگیرن، مثلا یه نمایی از صورت میگیرن، یا همه دیگه این اصطلاحات
کلوزآپ بلدن،
یعنی کلوزآپ، بله،
یا اصطلاحات تصویری
یا کلوزشات میگن.
بله.
که دوستان اینا رو همه اصطلاحات رو میدونن، یا مثلا نمیدونن یه تصویر میانه میدن یا به اصطلاح مدیوم شات. میخوام به مخاطب بگم همونطوری که توی تلویزیون وقت نگاه میکنی، یه وقتی تصویر یه آدم در برابر دوربینه، یه وقتی شما 10 تا آدمه، یه وقتی فضای بسیار بزرگی میبینی، دقیقاً همین کار هم توی نمایش رادیویی
به نوعی دیگه، با تعریف دیگه،
حتی به شکل خیلی ریستر،
یعنی ما بله،
ما توی رادیو میگیم که امکان ضبط یا پخش صدای افکار یه جنین رو توی رحم مادرش ما داریم تا کهکشان‌ها، یعنی وسعت بسیار زیادی رو ما امکان به اصطلاح نماپردازی داریم، ولی نماپردازی به صورت صوتی. و خب اینا وقتی که برای من نویسنده، من میشینم مینویسم مثلا یک شخصیت در کره مثلا ما، کره مریخ، و یا مثلا شهری در یک شهر فضایی ناشناخته آنچنانی، من فقط اینقدر تو ذهنم دارم دیگه. اون کسی که اینو تجسم باید بده، یه عوامل دیگه هست، از جمله تهیه کننده است، از جمله کارگردانی که با هدایت صدای بازیگرش، که بازیگر باید حالت محیط و زمان و مکانو بده، و آخر سر همه اینا باید بیاد به گوش من. چون اشاره که شروع کردم برای سوالم این بود که
بله.
ما ممکنه ده ها میکروفون به کار ببریم،
دقیقا.
ولی گوش شنونده از یه میکروفون میشنوه، همه اینها رو جمع کردن
تلفیق و خروجی دادن،
بله. این یه کار
کنترل منابع صوتی که گفتم اینجاست.
خب صدا بردار، حالا خیلی بحث ما میتونیم بکنیم،
خیلی صدا بله، خیلی مقوله، خیلی وسعت خیلی داره. من جناب آقای جهانشاه ضمن احترام به همه حرفه‌ها، چون کار من صدا برداری
بله.
بوده، البته آموختم، یاد گرفتم، تلاش کردم، از استادای خودم میتونم الان نام ببرم، آقای محمد جانفت.
بله،
من یاد گرفتم، هنوزم در جایگاهی هستم که باز میخوام یاد بگیرم، چون مقوله بسیار، حالا خیلی از مخاطبا و خیلی از متاسفانه صدا بردار رو خیلی فکر میکنن که آقا صدا بردار همین یه پیدر باز کنه.
بله، روشن خاموش کردن دستگاه فقط صدا بردار.
نه واقعا کار جایگاه داره در همه برنامه. بله. بحث من اصلا نمایشه.
نه حتی در تعاریف و فلسفه رادیو هم همینجوریه. یعنی اگر قراره که مخاطبی یک برنامه رادیویی رو حتی بله. از جمله نمایش رو یک مخاطب بتونه باشه ارتباط برقرار کنه و تحت تاثیرش قرار بگیره، بس دیگه به این داره که این صدا کامل سالم علمی و اصولی به گوشش برسه.
من حتی میخوام بگم یک برنامه، یک برنامه زنده
ساده اصلا.
یک برنامه بلد. ساده، یه برنامه دال، حالا اینا رو مخاطبا نمیدونن. میخوام بگم صدا بردار جایگاه داره در برنامه‌های رادیویی.
همینطور
حالا بحث اصلا خب اینو در واقع حالا به صورت من نمیخوام بگم که عرق دارم به
نه ببین کار به کار بعد بشناسیم
جا بیفته برای مخاطبا که نقش داره، تعریف داره و صدا برداری این نیست که آقا همجوری بشینه بله. یه پیده رو باز کنه.
نه
خیلی.
نه این که ما جز وظایفمون تو این برنامه این وظیفه بله. خود دونستیم بله. که اینا رو به مخاطبمون که دوست داره بی.
آره مخاطب دوست داره.
مخاطب اگر بدونه که اون پشت چه خبره خیلی بیشتر لذت میبره.
بله بله.
چون من بیادم دهه 60 کار من کار داستان نویسی کردم. بعد تو یکی از این مجلات کار من شده بود آموزش فنون داستان. بعد دوستان همیشه ایراد میگرفتن آقا شما شروعش مثلا اینجوری، شما کاش مثلا به جاش نقد فلان میکرد یا خود داستان تو ارائه بده. گفتم که یعنی اون موقع با اینکه خیلی هم جوان بودم، شاید مثلا 25 سال، اعتقادم این بود که ما اول باید خوانندمون رو بسازیم. ما باید یه کسی بفهمه که فرق بین داستان خوب دقیقا. داستان بعد چیه دقیقا. بعد بتونیم بهش داستان خوب دقیقا. بدیم تو موقع بعد بفهمه که اگه من داستان بسازم خوب است یا بد. برای نمایش رادیویی هم سالهای درازیه، چون از قدیمی ترین دوستان چندین نسل ما برنامه‌های نمایشی رادیو بودن و معرفی صدا برداری به این معناست که مخاطب الان بدونه که یه کسی که اونجا نشسته است داره چیکار می‌کنه که من دقیقا. خوب می‌شنوم یا بد می‌شنوم، که حتی اگرم بد می‌شنوم بدونم که مقصر کیه.
یا تو موسیقی چرا من بد بلومه
کم و زیاد کنم،
تیونرمو کم کنم.
آره.
تو کلام زیاد کنم.
اگر اجازه
من حالا اینجا یه نکته بگم که بعد وارد پروتکل شاخصهای دیگه صدا برداری بشیم. صدا برداری خب تجربه خیلی مهمه. و صدا بردار فقط باید با گوشش کار کنه. ما زمانی که میریم، حالا شما لطف داری میریم در واقع مراکز، حالا من عضو کوچیکی از مجموعه هستم، در واقع جناب آقای محمود خیلی خودمانی بگم، من روی این میتر رو سیگنال هایی که میاد رو میکسر یه چسب میزنم، میگم نگاه نکنیم گوشتون کار کنه.
آفرین.
چون شما صداها رو مخاطب ما با گوش میشنوه، با چشم نمیبینه، تجسم میکنه با مغزش، اصلا نمیبینه، گوش مخاطب کار میکنه.
همینطور.
چرا در یک برنامه، حالا چه ساختار ورزشیه چه نمیدونم طنز، اکثر من میبینم که حالا بچه ها صدا بردارا با گوششون کار نمی کنم.
نه برای متنم ایاتون باشه، من
خودم آفرین
کتابی که نوشته بودم اسم کتاب هم شده بود
آره من کتاب خوندم چقدر آموختم.
بله نه منظوری که میخوام بگم این ویژگی که ما تو رادیو داریم هم با چشم گوش دیدن
آفره.
یعنی ما باید با گوشمون ببینیم.
حالا من نظرم همین بود که جناب
علی اجازه میدی که آقای
بقیه اول
بعد از یه دوست داشتیم برای اینکه دوستانم هم خسته نشن، شنوندگان عزیزمون خسته نشن، بخش از یک نمایشی که شما زحمت صدا برداریش کشیدی رو بشنویم و بعد برگردیم به بقیه اون ویژگی‌هایی که داشتی
شاخصاتی.
خب آقای حاجی نوروزی نمیدونم به خاطر داری نمایش اوتلو رو که
بله
آقای
میخائیل شهرستانی،
آقای علی عمرانی، نه
یا علی عمرانی، بله حالا من یه ضبطی هم با آقای علی عمرانی دهه 60 انجام دادم بفهم.
آقای علی عمرانی که خب این کارو برادر بزرگوارشون جناب رضا عمرانی عزیز تنظیم کرده بود، اوتلوی شکسپیر رو و محمود استاد احمدی عزیز
بله
تهیه کرده بودن.
آقای خالیه در اداره نمایش
حاجی نوروزی هم صدا بردار این کار بودن،
جزء کارهای این مجموعه بودن.
بخشی از نمایش اوتلو رو بشنویم و با هم برگردیم به
باعث افتخار.